ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که ده ها عضو گروه داعش در ولسوالی درزاب جوزجان به قوای حکومت تسلیم شدند. زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری مشخص شد. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. 150 جنگجوی داعش در جوزجان به قوای حکومت تسلیم شدند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان حملات اخیر در ننگرهار را نفرت انگیز خواند. حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجکستان ادعای حکومت این کشور را در مورد دست داشتن این حزب در کشتن 4 خارجی بی اساس خواند. تفصیل خبرها. شب گذشته در حدود 150 جنگجوی داعش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به نیروهای دولتی تسلیم شدند. فقیر محمد جوزجانی، قمندان امنیت جوزجان، امروز صبح به خبرنگار رادیو آزادی در منطقه گفت مولوی حبیب الرحمن، قمندان ارشد داعش در شمال افغانستان، معاونش مفتی نعمت الله با 150 جنگجوی دیگر این گروه با تجهیزات وسایل جنگی خود به قوای دولتی تسلیم شدند. در اینجا در وقت‌های اخیر بین طالبان و داعش جنگ‌های شدید رخ داد و طالبان صدها جنگجوی خود را به این منطقه بر علیه داعش سوق دادند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل‌تر خواهیم داشت. سازمان ملل متحد در مورد حملات اخیر در شهر جلال آباد به شمول حمله دیروز بر ریاست امور مهاجرین ابراز تأسف کرده است. به گفته مقام‌ها در ننگرهار، در حمله دست جمعی دیروز بر ریاست امور مهاجرین در شهر جلال آباد 15 نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه این حمله که 6 ساعت ادامه داشت، قسمتی از ساختمان این اداره نیز تخریب گردیده است. تدامیچ یاماماتو، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفت این حملات که به شکل قصدی غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهند نفرت انگیزند. امنیت شهر جلال آباد سر از امروز چهارشنبه در کنار دیگر نیروهای امنیتی به اردوی ملی سپرده خواهد شد. حیات الله حیات، والی ننگرهار، در اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز به نشر رسیده در اشاره به حمله بر ریاست مهاجرین گفت وضعیت امنیتی شهر جلال آباد برای والی ننگرهار مانند دیگر شهروندان این ولایت غیر قابل قبول است. همزمان با این، جنرال لادمنش، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، شامی دیروز به رادیو آزادی گفت جنگجویان داعش و دیگر شورشیان با برا انداختن حملات بر اهداف ملکی میخواهند اعتماد مردم بر حکومت را از بین ببرند. او افزود
مونگ د داعش په مقابل کې خپل ټول امکانات کاروو سي د دوی هغه تحرکات سي په ننګرهار کې وو کاملا خونسا شي.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مواد برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری را نهایی ساخته است. سید حفیظ‌الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، اظهار داشت که کمیسیون با اکثریت فیصله کرد که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 31 ماه حمل سال 1398 هجری شمسی برگزار شد. در این مورد هم تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. ادامه اخبار از رادیو آزادی. حکومت تاجکستان حزب نهضت اسلامی این کشور را متهم کرده است که در قتل 4 خارجی بایسیکل سوار دست دارد. حزب نهضت اسلامی که فعالیت آن در تاجکستان منع می باشد این اتهام را رد کرده است. رهبری حزب نهضت اسلامی تاجکستان دیروز در اعلامیه این اتهامات را بی‌بنیاد و غیر منطقی خواند. در این حال گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش با نشر ویدیو مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و گفته که حمله کنندگان به این گروه بیعت کردند. تحلیلگران تاجیکی میگویند این حمله که در نتیجه آن 2 آمریکایی، 1 آلمانی و 1 سوئیسی کشته شدند، اولین حمله گروه داعش در تاجکستان به شمار می‌رود. حمله مرگبار روز یکشنبه بر یک گروه از بایسیکل سواران خارجی در مناطق کوهستانی دوردست توجه حکومت تاجکستان را به خود جلب کرد. وزارت خارجه روسیه تایید کرد که 3 خبرنگار روسی در جمهوری آفریقای جنوبی در جریان ساختن یک فیلم مستند کشته شدند. گفته می شود این خبرنگاران روسی فیلم را در مورد یک شرکت قراردادی نظامی روسی می ساختند. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه گفت 3 جسد خبرنگار روسی جسدهای 3 خبرنگار روسی روز دوشنبه پیدا شدند. به اساس گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، این 3 خبرنگار در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهر سیبو کشته شدند. شاروار شهر سیبو به خبرگزاری رویترز گفته که در این حمله راننده این افراد زنده مانده است. و هیئت منصفه برای محاکمه پال منافورت، سابق رئیس ستاد انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ انتخاب شده است. گزارش ها می گویند یک گروه 12 نفری و 4 بدیل آن دیروز به حیث هیئت منصفه یک محکمه فدرال منطقه الکساندریه ایالت ویرجینیا برگزیده شد. منافورت اولین شخص است که اتهامات از سوی رابرت مولر، سالنوال خاص امریکا، بر وی وارد می شود. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. در نتیجه برخوردها بین طالبان و داعش در درزاب، ولایت جوزجان ده ها عضو داعش با اسلحه خود به قوای دولتی تقسیم شدند. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تاریخ برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مشخص شده است.
کمیسیون فیصله کرد که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در بهار سال آینده دایر گردد.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. یک مقام وزارت مالی افغانستان میگوید برای تقویه نقش زنان در تجارت باید از هر امکان استفاده شود.
باید ما کارهایی بکنیم که چین هم میتانیم رولشون در اقتصاد بالاتر داشته باشند. وظیفه هر یکی ماست.
مقام های ایران پیشنهاد رئیس جمهور امریکا برای ملاقات با همتای ایرانیش را تنقید نمودند. موج گرما در سرتاسر جهان و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر می شود.
میلیارد ها دلار آمد کلی شکیف کردن، ولی با چلتار می زنن که ما مجاهد هستیم. این ملت را تباه کردن و خدا.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان گزارش داد که تعداد تسلیم شده های جنگجویان داعش به دولت به 200 نفر رسید. در خط تلفن عالم رحمانیار را داریم و از او میپرسیم که جزئیات موضوع را برای ما شرح بدهد. عالم رحمانیار، در این مورد خبر تازه چی است و در کجا افراد تسلیم شدند؟
بله، با سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. مقامات محلی لحظات پیش گفتند که آخرین پایگاه مرکزی گروه داعش در شمال به دست طالبان سقوط کرد، در حالی که گزارش ها سقوط آخرین پایگاه مرکزی گروه موسوم به داعش در ولسوالی درزاب به گوش می رسد. بامداد امروز 200 تن از افراد داعش تسلیم نیروهای امنیتی شدند. تورن محمد اسماعیل، قماندان امنیه ولسوالی درزاب جوزجان، لحظه پیش گفت که همین اکنون بر تعداد تسلیم شده ها افزوده شده و ساعت به ساعت داعشی ها گروه گروه با سلاح‌های دست داشتیشان تسلیم نیروهای امنیتی می شوند. این در حالی است که روز گذشته هم 25 تن از نیروهای داعش به نیروهای امنیتی تسلیم شده بودند، از ولسوالی درزاب و شهر شبران انتقال گردیدند. تورن محمد اسماعیل، کماندان امنیه ولسوالی درزاب، همچنان گفت که این نیروها را که در رأسشان مولوی حبیب الرحمن عامر عمومی داعش است، مولوی مفتی نعمت معاون و دام الله صحبت هم شامل از این سرگروپ های داعشی ها هستند، اینا را منسجم ساختن با سلاح های دستفاشیشان به نیروهای امنیتی پیوستن. قرار است لحظات بعد توسط تیاره و هلیکوپترهای اردوی ملی به شهر شبرغان انتقال بدهند.
خب درباره از این که تعداد طالبایی که به این منطقه حمله کردن شما گفتین که به چندین نفر میرسه، در حدود صدها نفر هستن اینا که مرکز داعش گرفتن؟
هرچند خود طالبان محلی تعداد از اینا را به 4,000-5,000 میگن، اما مقامات محلی میگن که طالبان با تشکیل بزرگ از ولایات بدخشان، فاریاب، جلجان، سریپول، فرا و غور در این جنگ سهم داشته و طالبان فاریاب با امکانات قوی جنگی که شامل 5 ارادت موتر تانگ هامو بوده و قطعه کماندوهای طالبان هلمند هم به شامل بوده، طالبان فاریاب از این که منطقه برشان نزدیک است و در محل بلدیت دارند و با همراه طالبان قطعه سرخ طالبان هلمندی نقش بیشتری را داشته.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار بود که در مورد تسلیم شدن بیش از 200 جنگجوی داعش با تمام تجهیزات و وسایلشان به قوای دولتی توضیحات داد و گفت که در اینجا آخرین پایگاه داعش در شمال افغانستان توسط طالبان تسخیر شده و اینا مجبور شدند که به قوای حکومت بپیوندند. ای در یک حال است که قماندان عمومی قوای امریکا جنرال جان نیکلسن در هفته اخیر ماه جولای در یک کنفرانس خبری مشترک با قماندان قوای مرکز امریکا جنرال ووتل در کابل گفته بود که داعش یک پدیده بسیار خطرناک است و در اواخر طالبان حملات خود را بر داعش افزودن و امریکا هم آنها را تشویق میکند که حملات خود را بیشتر بسازند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری نهایی شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که در حال حاضر سرگرم آمادگی برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه می باشد میگوید در نشست دیروز کمیسیون تاریخ برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری را مشخص کرد. مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در نشست دیروز فیصله گردید که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در بهار سال آینده اجری شمسی در 31 ماه حمل برگزار می شود. سید فیض‌الله هاشمی شام دیروز به رادیو آزادی گفت
کمیسیون امروز به اکثریت آرا فیصله کرد که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در بهار سال آینده 31 حمل سال 1398 دایر گردد.
انتخابات شوراهای ولایتی گذشته هم با انتخابات ریاست جمهوری یک جا برگزار شده بود. هرچند دوره کار اعضای شورای ولایتی در ماه عقرب سال جاری هجری شمسی به پایان می رسد، اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید با در نظر داشت امکانات مالی و تکنیکی کمیسیون فیصله کرد که انتخابات شوراهای ولایتی هم با انتخابات ریاست جمهوری همزمان برگزار شود. بر اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات 8 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است. سوال در اینجاست که آیا کمیسیون مستقل انتخابات که به خاطر برگزاری انتخابات ولسی جرگه به انتقادات روبرو می باشد در چند ماه آینده می تواند انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند؟ سید عفیزالله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ میگوید یک سلسله آمادگی ها برای انتخابات ولسی جرگه در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز کمک کرده میتواند و افزود
کلانترین کاری که با انتخابات های آینده افغانستان به دست خواهد خورد او مسئله ثبت نام واجدین شرایط است که این لیست که ما جور میکنیم این انشاءالله به ولسی جرگه و شورای ولایتی و ریاست جمهوری همش به درد بخور خواهد بود و برای اولین بار افغانستان صاحب یک لیست واجدین شرایط خواهد بود.
با گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، آنها مطمئن هستند که امور مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را تا زمان معین آن تکمیل میکنند. هرچند احزاب و اشخاص درباره نامزدان مشخصشان در انتخابات ریاست جمهوری چیزی نگفتند، ولی از ایجاد ائتلاف به نام اتحاد بزرگ ملی در این اواخر و نشست و برخاست سیاستمداران افغان معلوم می شود که گروه های سیاسی مختلف سر از زمین حالا برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمادگی می گیرند. گمان ها بر این است که انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شاهد رقابت ها بین گروه ها و چهره های سیاسی مختلف و شمول رئیس جمهور اشرف غنی خواهد بود. ناامنی های گسترده در کشور، مشکلات مالی و تکنیکی کمیسیون مستقل انتخابات و بی‌ثباتی سیاسی بزرگترین چالش ها در برابر انتخابات سال آینده ریاست جمهوری افغانستان خواهد بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از فعالان مدنی و ده ها تن از قابل های یک اینستیتوت صحی در شهر مزار شریف با راه اندازی یک تجمع اعتراض آمیز از مخالفین مسلح دولت خواستند تا به مراکز صحی در کشور حمله ور نشوند و با دولت صلح کنند. معترضان حمله مسلحانه هفته گذشته به یک لیلی قابله ها در ولایت ننگرهار را محکوم کرده و آن را عمل گروه های تکفیری خواندند. مجیب رحمان حبیب زای گزارش می دهد.
نبود زیربنا، برق، تجهیزات.
شمار از فعالان مدنی و قابله ها در بلخ خواهان متوقف شدن حملات تروریستی بر مراکز صحی و تامین صلح در کشور شدند. شمار از فعالان مدنی و قابله های یک اینستیتوت خصوصی در بلخ با راه اندازی یک تجمع اعتراض آمیز در مزار شریف حمله تروریستی هفته گذشته بر لیله قابله های پوهنتون ننگرهار را نکوهش کردند. معترضان از گروه های مخالف مسلح دولت خواهان متوقف شدن حملات تروریستی بر مراکز صحی شدند. قابله اورانوس برنا یک مسئول برگزاری این تجمع اعتراض آمیز در بلخ است. او میگوید که مخالفین باید مراکز آموزش قابله ها را به دلیل بی‌طرف بودن آنها آماج قرار ندهد. خانم برنا گفت:
چون قابله ها مسئول بی‌طرف هستند و خدمتکار یک مادر هستند که در این زمان وقت خدمت میکنن حیات دو نفر نجات میشن میتن. پس ما میخواییم که یعنی صلح میخواییم، نباید در دانشگاه ها و در خوابگاه طبقه اوناس چونین یک عمله قرار بگیرن.
نیلاب نورزاد یکی از قابله ها در مزار شریف است و میگوید که دولت باید در راستای تامین امنیت مراکز صحی تلاش بیشتر داشته باشد تا از وقوع حوادث دلخراش تروریستی بر مراکز آموزش صحی جلوگیری کند. بانو نورزاد در رابطه افزود:
افرادی که در رأس قرار دارند باید آگاه شوند، به خاطر که باید اهمیت تامین کنند تا همین مسئولین بتوانند در فضای آرام بیایند و درس خود ادامه بدهند.
معترضان با سر دادن شعارهای ما صلح می‌خواهیم و حملات بر مراکز صحی را متوقف کنید از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواهان برقراری صلح در کشور شدند.
و درمانگر دردها درد نرسانید. قابله ها باید مظلوم باشند.
قابله ها باید مظلوم باشند.
ما صلح میخواهیم.
ما صلح
میخواهیم.
ما صلح میخواهیم.
معترضان حمله بر لیله قابله های پوهنتون ننگرهار را کار گروه های تکفیری خوانده و گفتند که عاملین این رویدادها کسانی هستند که از اسلام و انسانیت آگاهی ندارند. از حمله بر لیله قابله ها در ننگرهار بیش از 4 روز میگذرد، اما تا کنون مسئولان امنیتی ننگرهار نتایج تحقیقاتشان در پیوند به این حمله را همگانی نساختند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولین اتاق تجارت و صنایع زنان میگویند اکنون 850 شرکت در سراسر کشور به سرمایه گذاری زنان به پیش برده میشوند. آنان میگویند اگر حکومت و مؤسسات جهانی با آنها کمک کنند، شمار شرکت هایشان افزایش خواهد یافت. نورالله شایان گزارش میدهد.
نبود زیربنا، برق، تجهیزات، محلات خاص، امنیت و دیگر تسهیلات از چالش هایی هستند که مسئولین اتاق تجارت و صنایع زنان با آن اشاره می کنند. منیژه وافق، رئیس این اتاق، در دومین کنفرانس بلند بردن ظرفیت زنان تجارت پیشی افغان روز سه‌شنبه گفت اکنون در سراسر کشور 850 شرکت تولیدی به امکانات مالی و تکنیکی کمتر به رهبری زنان فعالیت می کند و به گفته وی اگر حکومت و مؤسسات جهانی با آنها کمک کنند، شمار شرکت هایشان در مدت اندک افزایش خواهد یافت.
پیشنهادات ما مسئله داشتن امی پارکای کوچک سنتی و خانما بتانیم یک تعداد زیاد خانمایی که تولیدات بسیار کوچک دارن تحت یک سقف داشته باشیم تا بتانیم تولیدات مجموعی اونا را سنجش کنیم، دسترسی اونا را به بازارها افزایش بدیم. پیشنهادات باید از طرف دولت و از طرف ارگان‌های بین‌المللی انجام شود.
به گفته وافق، اکنون از طریق شرکت‌هایی که سوی زنان مدیریت می‌شود، به 40,000 تن زمینه کار فراهم شده است. دومین کنفرانس بلند بردن ظرفیت زنان تجارت پیشی افغان از سوی پوهنتون آمریکایی‌ها در افغانستان راه اندازی شده است. این کنفرانس‌ها به هدف حل مشکلات زنان تجارت پیشه و فراهم آوری آموزش‌های حرفه‌ای برگزار می‌شود. کنت هالند رئیس پوهنتون آمریکایی در افغانستان تعهد کرد که کمک‌های مسلکیشان را با زنان تجارت پیشی افغان ادامه می‌دهند. از سوی هم همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه در این کنفرانس گفت حکومت و آنها همواره تلاش کرده تا برای زنان تجارت پیشه سهولت‌های را فراهم کند.
باید ما کارهایی بکنیم که چی نمیتونیم رولشون در اقتصاد بالاتر داشته باشه. وظیفه هر یکی ماست که فرصت ها و امکانات زیادتر داشته باشه و امید است ما راههایی را ببینیم که نه تنها به شکل خطی که بالا رفتیم، چی نمیتونیم قوس سعودی فرصت ها را خانم ها زیادتر بسازیم.
اتاق تجارت و صنایع زنان میگوید برخی تولیداتشان از قبیل زعفران، میوه خشک، صنایع دستی، قالین و امثال آن به کشورهای اروپایی صادر می شود. از سوی هم زحل فیضی، یکی از زنان تجارت پیشه، به رادیو آزادی گفت اگر نمایشگاه ها در بیرون از کشور از سوی حکومت راه اندازی شود، تولیدات آنها خریدار بیشتر پیدا خواهد کرد. پیش از این رئیس جمهور غنی در سخنرانی هایش گفته است ارگان های مربوطه مکلف است که برای زنان تجارت پیشه سهولت های بیشتر فراهم کند تا تولیدات آنها به مارکت های خارجی را پیدا کند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های جهانی.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با حمله سه‌شنبه بر ریاست مهاجرین و عودت کنندگان در شهر جلال آباد تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، این حمله نشان می‌دهد که گروه داعش تلاش دارد اهداف غیر نظامی را بیشتر نشانه گیرد. در ادامه آمده است داعش چندین حمله را در روزهای گذشته بر مکان‌های غیر نظامی در جلال آباد انجام داده و شورشیان این گروه بیشتر از رویارویی با نیروهای افغان بر اهداف ملکی حمله می‌کنند. به نوشته روزنامه، طالبان هر گونه دست داشتن در این رویداد را رد کرده و گفتند که بر اهداف غیر نظامی حمله نمی کنند. نیویورک تایمز در این مطلب همچنان نوشته که گروه داعش در مجموع 9 حمله را بالای اهداف غیر نظامی در ولایت ننگرهار و شهر جلال آباد در جریان امسال انجام داده است. روزنامه واشنگتن پست در مورد افغان‌های نوشته که از سوی ایران به جنگ سوریه فرستاده می‌شوند. به نوشته روزنامه، در 4 سال گذشته هزاران تن از مردان شیعه به این جنگ فرستاده شدند تا به نفع رژیم بشار اسد بجنگند. در ادامه آمده که برای آنها معاش، امکانات نظامی و آموزش داده می‌شود تا به جنگ سوریه بروند. واشنگتن پست این را هم نوشته که بر اساس تخمین‌ها از آغاز اعزام افغان‌ها توسط ایران به جنگ سوریه 840 تن آنها کشته شدند. به نوشته روزنامه، ایران از شیعیان افغان طور استفاده می‌کند که برایشان می‌گوید زیارت‌های آنها در سوریه با خطر روبرو‌اند. در ادامه آمده است در میان افغان‌ها که بیشترشان از اقلیت آزارهای افغانستان هستند، کسانی هم دیده می‌شوند که تا 4 بار به سوریه فرستاده شدند و زنده ماندند. شمار از این افغان‌ها بر روزنامه واشنگتن پست گفتند علاوه بر انگیزه مذهبی، آنها بنابر مشکلات اقتصادی و نداشتن درآمد کافی به جنگ سوریه می‌روند، زیرا این افغان‌ها تایید کردند که رژیم ایران برای آنها به خاطر شرکت در جنگ سوریه ماهانه تا $600 معاش می‌پردازد. و روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد دختر 9 ساله‌ای تمرکز کرده که از سوی شوهرش در ولسوالی قادس ولایت بادغیس به قتل رسید. به نوشته روزنامه، این دختر به خاطر پرداخت قرضه پدرش 2 سال پیش مجبور به ازدواج شد. روزنامه به نقل از یونیسف، یعنی اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد و وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، گزارش داده که از میان هر 3 دختر در این کشور، یکیشان پیش از سن 18 مجبور به ازدواج می شوند. سامعه یکی از این دختران بود که در عمر 7 سالگی به عقد مرد 35 ساله به نام شرف‌الدین درآمد. پدر این دختر که در بازداشت به سر میبرد گفته که دخترش را برای حل اختلاف میان دو خانواده به عقد شرف‌الدین درآورد، اما به نوشته گاردین واقعیت امین است که سامعه در بدل 1,000,000 افغانی از سوی پدرش فروخته شده بود. به گزارش یونیسف سامعه یگانه و تنها نبوده، بلکه صدها دختر همه روزه قربانی چنین خشونت‌ها میشوند. روزنامه گاردین در ادامه نوشته که نظر به قوانین بین المللی کودک به کسی خطاب میشود که زیر عمر 18 قرار داشته باشد، اما در افغانستان سن ازدواج برای پسران 18 و برای دختران 16 سال تعیین شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقام ها در ایران پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا را برای ملاقات با همتای ایرانیش به هدف چگونگی بهبود مناسبات بین دو کشور انتقاد کردند. آنها میگویند چنین گفتگوها بی ارزش و طبعاً با ذلت و تحقیر خواهد بود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
در حالی که واشنگتن برای ایران تعزیرات وضع می کند و بالای دیگر کشورها فشار می آورد که از تجارت با تهران خودداری کنند، وزارت امور خارجه ایران می گوید پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اقدامات واشنگتن متفاوت است. خبرگزاری نیمه دولتی فارس از بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نقل می کند که می گوید تعزیرات و فشار دقیقا مخالف دیالوگ و گفتگو است. و افزود چگونه ترامپ به ملت ایران ثابت کرده می تواند که اظهارات و انعکاس از قصد واقعی و برای مذاکره بوده و آن را به خاطر به دست آوردن شهرت ابراز نکرده است. این خبرگزاری دیروز از کمال خرازی رئیس شورای استراتژیک روابط خارجی ایران نقل کرده که می گوید با توجه به تجربه بد مذاکره با آمریکا، کدام ارزش در پیشنهاد دونالد ترامپ موجود نیست و به گفته وی مقام های آمریکایی از تعهدشان تخطی کردند. خبرگزاری فارس همچنان از قول عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخله ایران نیز میگوید ایالات متحده قابل اعتماد نیست. او میپرسد در حالی که آمریکا به طور یک جانبه از موافقتنامه اتمی خارج شد، ما چگونه بالای این کشور اعتبار کنیم؟ دونالد ترامپ روز دوشنبه در سخنرانی خود در یک کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم ایتالیا در قصر سفید گفت او با هر کسی از مقام‌های ایرانی میتواند ملاقات کند و به این دیدارها باور دارد. از رئیس جمهور دونالد ترامپ پرسیده شد که برای این ملاقات‌های خود پیش شرط دارد، گفت نه. وی افزود من آماده ام هر زمانی که آنها بخواهند با ایشان ملاقات کنم. من این را از نقطه نظر قوت و ضعف مطرح نمی کنم. بدون پیش شرط آنها که بخواهند ملاقات کنند، من هم می خواهم ملاقات کنم هر زمانی که آنها بخواهند. اگر این دیدارها صورت بگیرد، اولین ملاقات بین رهبران آمریکا و ایران پس از سال 1979 میلادی به شمار می رود که رژیم شاه ایران متحد آمریکا در نتیجه انقلاب اسلامی این کشور سرنگون شد. رهبران ایران پیش از این گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را رد کرده که گویا هر دو کشور روی یک موافقتنامه جدید گفتگو کنند تا جای توافقنامه سال 2015 میلادی را بگیرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
کشورهای مختلف جهان امسال گرمای بی سابقه را تجربه می کنند. در کشورهای اروپایی و ژاپن درجه حرارت به حد بالا رفته که در 40 سال گذشته سابقه نداشته است. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
اروپا قاره سبز جهان امسال بارانهای کم را تجربه کرده. در برخی مناطق مثل بریتانیا دو ماه شده که باران نباریده و درختان و سبزه ها به سوی خشکی رفتند. در 40 سال گذشته چنین درجه حرارت و گرمی در بریتانیا سابقه نداشته است. در برخی مناطق بریتانیا به شمول لندن درجه حرارت تا 38 درجه رسیده. در جرمنی، دنمارک و هلند هم هوا امسال خیلی گرم بوده است و در 3 ماه گذشته چنان بارندگی ها کم و درجه حرارت بالا رفته که در یک قرن گذشته کم سابقه بوده است. هرچند مقام های اروپایی هیچ هشدار از افزایش گرمی پخش نکردند، باز هم برخی ها نگرانی از نبود بارندگی دارند، زیرا اروپا بیشتر در محصولات زراعتیش به باران نیاز دارد.
چند هزار کیلومتر دورتر از اروپا، ژاپن هم امسال خیلی گرم شده است. این گرمای نفسگیر که تا 41 درجه سانتیگراد رسید، ده ها قربانی در آن کشور گرفت. بر اساس گزارش ها در یک هفته گذشته ریکارد در تاریخ ژاپن به خاطر گرمی بیش از حد هوا ثبت شد. اداره هواشناسی ژاپن همچنان تایید کرده که 77 تن در نتیجه گرمای شدید جان دادند. شهرهای ژاپن اکثرا تا مرز 31 و 32 درجه سانتیگراد در این فصل سال گرم می شوند و شاید مردمش مقاومت گرمی بیشتر را نداشتند که در چند روز گذشته قربانی شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح هست. توجه کنید به سرخط خبرها. شب گذشته در حدود 200 جنگجوی داعش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به نیروهای دولتی تسلیم شدند. فقیر محمد جوزجانی، قماندان امنی جوزجان، امروز صبح به خبرنگار رادیو آزادی در منطقه گفت که مولوی حبیب الرحمن، قماندان ارشد داعش در شمال افغانستان، معاونش مفتی نعمت الله با 200 جنگجوی دیگر این گروه با تجهیزات و وسایل جنگی خود به قوای دولتی تسلیم شدند. سازمان ملل متحد در مورد حملات اخیر در شهر جلال آباد به شمول حمله دیروز بر ریاست امور مهاجرین ابراز تأسف کرده است. به گفته مقام ها در ننگرهار، در حمله دست جمعی دیروز بر ریاست امور مهاجرین در شهر جلال آباد 15 نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. امنیت شهر جلال آباد سر از امروز چهارشنبه در کنار دیگر نیروهای امنیتی به اردوی ملی سپرده خواهد شد. حیات الله حیات والی ننگرهار در اعلامیه‌ای که نوقت دیروز به نشر رسیده در اشاره بر حمله ریاست به مهاجرین گفت، وضعیت امنیتی شهر جلال آباد برای والی ننگرهار مانند دیگر شهروندان این ولایت غیر قابل قبول است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری را نهایی ساخته است. سید حفیظ‌الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، اظهار داشت در نشست دیروز با اکثریت فیصله شد که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 31 ماه حمل سال 1398 هجری شمسی برگزار شود. حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی این کشور را متهم کرده است که در قتل 4 خارجی بایسیکل سوار دست دارند. اما حزب نهضت اسلامی که فعالیت آن در تاجیکستان منع می باشد، این اتهام را رد کرده است. رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دیروز در اعلامیه این اتهامات را بی بنیاد و غیر منطقی خواند. و وزارت خارجه روسیه تایید کرد که 3 خبرنگار روسی در جمهوری آفریقای جنوبی در جریان ساختن یک فیلم مستند کشته شدند. سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه آزادی و شنوندگان را می شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است. پیام های شما که حاوی نظریات و پیشنهادات، انتقادات، آرزوها و شکایت های شماست در این برنامه گنجانیده می شود.
نظر صحیح به شما، سلام به رادیو آزادی، سلام، شما رو خدا زنده و کامیاب داشته باشه. ولی نظر صحیح ما میشرمه، من روز برای شما تلفن میکنم. این مسئله برق ایراد چی رقم است؟ از برای خدایی والی است، رئیس برق ایراد است. شب برق نیست، صبح برق نیست، چاش برق نیست. در این گرمی که درجه حرارت 44 درجه است، از برای خدا نه صبح برق است، نه شب برق است، نه چاش برق است. این مسئولین چی میکنه؟ اینا احساس مسئولیت داره نداره؟ اینا در برابر ملت و مردم خود مسئول میدانه یا ندانه؟ اینا جنراتور داره، هم امکانات داره، پول داره، دیگه داره. این مردم غریب تباه شده از برای خدا در این گرمی و خدا اینا گوشش نوا داره نداره. ولی برای خدا یک ماه شد این برق، صبح هم نیست، شب هم نیست، چاشت هم نیست. در این گرمی مردم در گرفت، مردم بیچاره. اینا مردم هایی که پیسه داره خود جنراتور داره، دیگه داره، هیچ امکانات داره. اینا این مردم هایی که چوکی داره، مقام داره، صلاحیت داره، هر چی در دست رسشون است. این مردمی به غریب و بیچاره در گرفتن. دولت خونمود که ملت شاران باشه، آسوده باشه، نان داشته باشه، کار داشته باشه، او داشته باشه، برق داشته باشه. ما با خدا یک ما در عربستان بودم، اگه یک ثانیه برق مده باشه، رفته باشه. میلیاردها دلار آمد از برای خدا، کلی شکیر کردن، یک بند برق اینا جور نکردن. ولی با چلتار میزنه که ما مجاهد هستیم. از برای خدا غیر از چود، غیر از یقوال، غیر از چی دیگه ما کار نداریم. این ملت تباه کردیم با خدا.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای جیلانی فرهاد، سخنگوی والی صاحب ولایت هرات، بعد از تقدیم احترامات ما چند پیام از ولایت شما داریم. مخصوصا شکایت دارن از عدم موجودیت برق، میگن برق نیست، هوا بسیار گرم است. در این مورد گفتیم شکایت به شما برسانیم، چاره چی است؟
متاسفانه از حدود یک ماه به دین شهروندان هرات با کمبود انرژی برق مواجه هستند. به علت از این هم مشکلات داخل ایران به عنوان یکی از منابع صادر کننده برق به هرات اعلام شده و در این راستا ما به خاطر بهتر شدن وضعیت تلاش ادامه دادیم. حتی این موضوع به شخص ما خامنه‌ای جمهوری هم انتقال یافته و نشان گفته شده دو هیئت به هرات آمدن. دیروز برای دومین بار رئیس شرکت برشنا به هرات ما همراهانیت صحبت داشتن. ما پیرامون تامین برق مورد نیاز شهروندان صحبت های همه جانبه داشتیم. امیدوار هستیم که مشکل برق در داخل ایران حل بشه در کوتاه مدت. از این نیه پس دوباره صادرات برق به روند دیر بگیره و از طرف دیگه ما به خاطر جستجوی راه های بدیل از جمله ای که تقویت این واردات برق از ترکمنستان به هرات و همزمان افزایش تولید برق در بند استفاده از انرژی برق بادی و افتادی در سطح ولایت هرات برنامه های کلان روده.
یک مشکل دیگه مسئله کم آبی است که مخصوصا از خشکسالی بسیار زیاد شکایت میشه. وضعیت از نقطه نظر کم آبی و خشکسالی چطور است در ولایت شما صاحب؟
متاسفانه وضعیت به مرز بحرانی رسیده. وضعیت طوری است که در اکثر ولایت‌های ولایت هرات به دلیل خشکسالی دهقانان مواشی خود از دست دادن، یعنی که به دلیل عدم دسترسی به علوفه حیوانی و همچنین خشکسالی سبب از بین رفتن کشتزارهایشان شده. و این خاطر اگر که بعضی برنامه‌های در همکاری با وزارت زراعت ادارات گرفت به خاطر حمایت بیشتر از دهقانان انجام شده و ما در بعضی موارد توانستیم یک مقدار کمک به دهقانان و مالداران توجیه بکنیم، اما بسیار کم بوده. بسنده نیست و نیازی داره که ما بیشتر در این راستا سرمایه گذاری بکنیم، بیشتر از کمک بکنیم به بدن این برخی از مشکلات و نیازمندی های دهقانان به خصوص مالداران.
محترم آقای جیلانی فرهاد، سخنگوی والی ولایت هرات، بسیار زیاد تشکر از صحبتاتان. انشالله در جمعه آینده، هفته آینده در برنامه ولایت با ولایت بازم صحبت خواهد داشتیم در مورد مشکلات آب و برق در هرات.
تشکر از شما. تشکر و سلامت. جلال‌الدین فرغانی از کوتل خیرخانه از دستی چنتله شکار داریم در رادیو آزادی. 3-4 نفر زورمنده هست که همی برگ ما را تخریب میکنن. چقدر خواری و زحمت کنیم برگای ما آسودیش برامدگی است.
کار ساختمانی پروژه برق آبی ولسوالی چرخ مایه تأسف و تأثیر احالی آن را فراهم و قصه صبر شان را لبرز ساخته و روی هم به خبری و سلنگاری وزارت انرژی و آب و برق و مسئولین امور را بر ملا و نشان می‌دهد. قرار است مدت بیش از 3 ماه می‌شود که کار ساختمانی پروژه برق ولسوالی چرخ لوگر خلاف قانون متوقف گردیده. قراردادی و انجران آن فرار نموده و حتی کارگران آن نسبت عدم روزمزدشان نیز شکایت دارند. اهالی ولسوال چرخ این عمل ناجایز قراردادی و انجران پروژه برق را محکوم نموده و از مقام وزارت انرژی آب و برق میخواهند تا هرچه عاجل قراردادی و انجران برق را احضار تا به کار باقی مانده برق آغاز و در مورد اقدام جدی نمایند. الحاج محمد ظاهر صدیقی چرخی نماینده اهالی ولسوال چرخ.
پیام شما نظر شماست.
اسم از خاریگل محمد عاصمی تاکای انگور در ولسوالی میبچکو تمام این یک رقم مرض گرفته شکرک که بلکل یکی در دیگه تصویده از یک طرف خوشکوی از دیگه طرف این مرض مردم خودسر از هر طرف دوا میگره دواش فایده نمیکنه. من نمی فهمیم که در ولسوالی میبچکو در ریاست وزارت زراعت یا کدام چیز داره غم از این مردم هم میخوره نمیخوره.
بسیار ببخشید، ما یکی از باشنده شهر کابل هستم. در ظرف 17 سال حکومت که بعد از طالبا به وجود آمده، حداقل آب آشامیدنی به مردم کابل میسر نیست. مردم ها صرف سطل بشکه در دستش خانه یکی خانه دیگه به گدایی آب پر میکنن. پول یقین ندارن که چهار بکنن به خاطر که چه آبش خوش شده. و این حکومت اقلا به شهر کابل آب خوردن آماده کردن میتونه. یک دوم برق در این تابستان که هوا بسیار گرم است، اکثر خانه 24 ساعت برق نداره، 12 ساعت برق نداره. پس ای شما ببینیم که این حکومت اقلا برق و آب که به مردم تهیه کرده تنه، از این حکومت دیگه چی توقع خواهد بود؟ امید میکنم که امی به امی گوشه می برسانیم که تا متوجه شون که حداقل آب و برق و مردم کابل خود تهیه کنن. در چه وقت تهیه خواهد کردن؟ ممکن است دیگه در 6 سال دیگه، در 50 سال دیگه نمیتونن تهیه کنن. یا من نمیفهم که در فکر چی هستن. آب و برق چیزی اولیه، ضرورت اولیه مردم است، رو نمیتونن تهیه کنن. تشکر شما، خداحافظ.
انجینیر صاحب یوسف پشتون، شما در وزارت خانه های بسیار مهم کار کردین، حالا مشاور رئیس جمهور هستین در امور ساختمانی. ما چندی مشکل می خواستیم با شما صحبت کنیم در امور ساختمانی، مخصوصا شهرسازی کابل. یکی امی مسئله کمبود آب در شهرهای مختلف و مخصوصا آبیاری درخت ها و اشجار که در وقت ساختمان باید در نظر گرفته شود. گفتن که مثلا آبهای باران جمع شود و از این قبیل مسائل. در این مورد گفتیم نظر شما رو بگیریم، چی پلان هاست، چی قانون هاست. بسیار خلاصه اگر به ما بگویم خوش میشیم که دیگه هم سوال دارم.
به طور خلاصه باید بگویم که ما یک مشکلی که بسیار بزرگی که دارم ایتون نیست که امی مسائل، امی مشکلات که امروز ما با رو بروستیم ما پیش بینی نشده بود. خب مشکل کلان بود که اداراتی که باید منج میکرد، باید اداره میکرد، باید پروگرام جور میکرد، امون نتانست که امور صحیح جور کنه و عملی کنه بر وقتش. بهترین مثالش شهروالی کابل است. شهروالی کابل یکی از ضعیفترین ادارات افغانستان است، بدبختانه. البته به مقایسه چی بگویم؟ به مقایسه ذرات ها. من البته وقتی که شهروالی کابل من میگم، شهروالی کابل شهروالی رخت بسیار خوب است، لیکن جوابگوی 6 میلیون نفوس نیست و به اون مشکلات کابل هست. یک مسئله است. مسئله دومش که هست که فهم عامه را بدبختانه ما نتونستیم به وجود بیاریم. دیگه تو مسائل مثلا در آب، در مسئله محیط زیست، فهم عامه ضرور است که مردم هم را یک جای همکاری کنه و واقعا در مقابل این مشکلات بتونه یک کاری همه جانبه پیش ببره. این بدبختان باز حکومت دیش ناکام است، دور خود اینا را جمع نکردن. این مسئله دومش. مسئله سیومش هست که ما اصلا امو به اصطلاح پروژه هایی که باید باز پروژه عاجلی که باید عملی شوه او را ما توجه جدی نمی کنیم. به واسه اینکه که پروژه نمبر 1 و نمبر 2 که بسیار عاجل است و عملی شوه، از خاطر از او پروژه نمبر 9 و نمبر 12 از خاطر اینکه که فلانی جان و فلانی جان او را می خواه دیگه او پیش می شود. این مشکلاتی است که به طور کلی اگر بگویم کمبود فهم مردم به طور کلی که این مسئولیت دولت است یک مسئله است و به پالوی ازی توجه بسیار کم دولت است در مسائل بسیار جدی.
خب از دیگه طرف هم رئیس جمهور خودشان میگن حتی در مسئله صلح با طالبا و گفت که خشکسالی یک خطر بسیار زیاد بزرگ است. وقتی که خشکسالی قدر خطر است و از اطراف اکناف افغانستان هم بسیار زیاد شکایت است، چرا دولت یک کار جدی در این مورد نمیکنه؟
گفت تو بخی جدی بخی مهم است. بدبختانه این مسئله گفته شده در وسط دولت همین دو سال است که بحث میشه، لیکن همو ادارات مربوطه نتانستن که همو کپاسیتی ضروری رو که باید به وجود بیاره و توسط همو کپاسیتی همین مشکل حل کنه پیش بره. یک مسئله رو باید بگویم که همه مسئله خوشسالی خود ظاهرن موقتا آمده به اسم موقتا، به این معنی که مثلا در افغانستان در 20 سال یا 30 سال یک دفعه می تو خوشحالی یک ساله دو ساله می بود، مثلا در وقت طالبا 3 سال مسلسل یک قطره باران نبارید، این بود باز بعد دو حالت بهتر شد، لیکن این معنیش نیست که باید ما منتظر باشیم تو باش که حالت خوشحالی بیای باز دو وقت کار کنیم. ما باید آمادگی قبلی داشته باشیم و این یک معنی یک مسئله است. مسئله دوم همین خوشحالی امروزه که است به اصطلاح این ساله که است، شما بهتر میفهمین این تنها افغانستان است منطقه را گرفته، بلکه همین امروز شمال اروپا کتی از بعض مشکلات اساسی رو بروست، خود همین انگلستان کتی از مشکلات رو، البته اونا یک آمادگی دور و دراز دارن مثل ما واری نیستن که دستی او سرش قطع شد، لیکن اقلا اونا امو اوی که سالانه ضرورت داشتن او 50% شهال امروز موجود است، از 50% استفاده کرده میتونه، 50% نیست، اما اقلا یک اداره منظم است او را کنترل کرده میتونه، همین مردم حتی نمیمانه که در خانه خود همین حوزهای او بازی خود را پر کنه از خاطر اینکه میگه چیزی اضافه است دیگه مسائل چی کنه. خب به هر صورت ما اینمی منیجمنت نداریم، ما پلان گذاری هست لیکن پلان گذاری عملی نشده.
پس بله بله. مشکل در منیجمنت است یا مشکل در قانون و قانون گذاری و لایحه و تعقیب مسائل است؟ برای اینکه مثلا آله در شهر کابل میگن سطح آب آشامیدنی یعنی چاها بسیار پایین آمده، برای اینکه هر کس سر به خود چا کنده میره، در اینجا یک لایحه یک قانون موجود است، وقتی که خانه جور میشه از یک جای پرسان شون یخو سر به خود هر کس بره چا کنده بره خو اینم وضعیت خراب میشه خو نیست.
این همین مسئله از ما گفتم که قانون است، شهروالی اجازه نمیده به اصلاح بدون اجازه شهروالی باید کسی چار نکنن، اجازه وزارت آب و برق باید کسی از آبهای زیرزمینی استفاده نکنن، اما گفتم که منیجمنت نیست، منیجمنت به این معنی که همین قانون عملی کنه سر مردم، اما هر کس با دلش کار خود پیش ببره، نظر به قدرتش، قدرتمند کسی چیزی گفته نمیزنه، غریب نان شب خود پیدا کرده نمیتونه.
انجینیر صاحب محترم، شما با شنونده های محترم ما هم فکر هستین، اونا هم شکایت میکنه، شما هم شکایت میکنین، منتها چاره چی هست؟ راه حل چی هست؟
مسائلی که ما در اینجا میخواییم که باید چه شود، دو سه مسئله اساسی رو باید نظر بگیریم. یکی قدرت منیجمنت، قدرت اجرایی را، کسایی که قدرت اجرایی داره بدبختانه قدرت منیجمنت نداره. من خودم به حیث مشاور و قدرت صلاحیت اجرایی ندارم، اما نظر خوب داده میتونم، اما نظر کافی نیست، نظر باید عملی شود و عملی کردن از گفتن که منیجمنت میخواید. پاولوی عزیز، ما مشکل اقتصادی هم داریم، ما پول اضافه یا امکانات اضافه اقتصادی نداریم که برای این مسائل واقعا چی کنیم. وقتی که یک واقع بد واقع میشه، یک مشکلی کلی به وجود میاد، بازو وقت ما متوجه میشیم، باز میریم حالا از این پروژه کم پیسه را کم کن، از این پروژه پیسه را کم کن، دیگه مصرف کن. این رایش نیست، رای اصلی است که برای همین حالات باید دولت یک پیش بینی قبلی داشته باشه و برای ازو یک بودجه کافی داشته باشه، و نه تنها که بودجه کافی داشته باشه بلکه یک طرز العمل کاری داشته باشه. اون طرز العمل کاری را ما اندازه داریم، یک دولت به سه چیز ضرورت داره. اول یک قدرت منیجمنت که مخصوص برای ازی جور شوه، یک مسئله. مسئله دومش باید امکانات اقتصادی داشته باشه. مسئله سومش سادیم که باشد عملی کردن از او بر وقت باشه، نه که باد از وقت باشه.
بله، شما بر رئیس صاحب جمهور بسیار نزدیک هستین، ایشان در مورد چه فکر میکنه؟ ای خودشان میفهم خشکسالی را، کمبود آب، مشکلات مردم از نقطه نظر اقتصادی، اونا چی پلانای عاجل در دست دارن؟ چه
مشکلی که من میبینم که ما دای شکی نیست که رئیس جمهور مسائل خوب از هر کس که بهتر میفهمه و بهتر رو توجه هم میکنه، لیکن او تیمی که باید کار پیش میبرد و یک تیم خاص فوق العاده می بود، اما تیم وجود نداره، به تنهایی اتکا به یک چند نفری که اونا خودشان در مسئله وارد نیستن، این مسئله کامیاب شده نمیتونه. البته من نمیگم که کار نمیشه، کار میشه، لیکن به یواز ازی که مثلا به 100% از جمله 100% مردمی که به اصطلاح مشکل دیدن به این حالت، اگر برای 70% کمک شود هم بسیار گپ است، لیکن ما نمیتونیم که اضافه بر 30% اضافه کمک کنیم، 70% اصلا بیچاره همی که به توجه میمونه. مشکل خود رئیس جمهور از خاطر ازی که او کپاسیتی و ظرفیت اساسی را باید به وجود بیاره. این مسئله مستقیم خودش است که با ظرفیت از وقت موجود باشه، یک اندازه امکانات اقتصادی خاص موجود باشه، باز او تاثیرات را البته منفی کنه و پیش بینی کنه به ایش مهم است.
محترم انجینیر صاحب محمد یوسف پشتون، مشاور رئیس جمهور در امور ساختمانی، بسیار زیاد تشکر. امیدوار هستیم که همین شکایت ها را خب به رئیس جمهور شخصا برسانین یک دفعه سه از طرف شنوندای عزیز.
این را خب ما وعده میکنیم یک دفعه که نه دو دفعه میرسانم.
مگر اینقدر امی کسایی که امی میگه یک مملکت توپ تانک تیاره خراب کردن نمیتونه کار که به الکار سپرده نشد خراب میشه. ولی اگه اشرف غنی چی بکنه؟ کلی کرو رو اشرف غنی کرده نمیتونه. خیمی وزیرا بری چیست، امی رئیسا بری چیست، امی موینا بری چیست. به خدا دمی گرمی زهیرات برق نیست، از برای خدا، از برای خدا. ما به پاکستان و ایران میره، ما برق از ترکمنستان یا ایران به دلار میخریم، شرم است. اونموم نیست، اینمی مسئولین احساس مسئولیت داره یا نه؟ ولی ما اگر ایواز امی رئیس برقی برشنو ایراد باشم که استفا میکنیم. از ولایت فرا اولوسوالی پرچمن به رادیو شما تماس گرفتم. به بسیار خوشحالی مسلمان ها درخت ها با آخر برای ایوان ها آب میده. بیخی قطعا آب نیه برای ایوان ها آب میده. ما خواهش مندم که از طرف ولایت که به ما خیلی 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 همکاری کنه و منطقه برزیری ولایت فرا و لسوالی پرچمن قریه برزیری. سلام علیکم.
سلام علیکم برادوی آزادی، سلام تقدیم میکنم. ما کوچه هستم، ولایت فرا و لسوالی اناردره، خوش شما به تماس هستم. ما از این منطقه این که مالداره، این منطقه این سال خشک شده، هیچی واک نداره، هیچی توان نداره. همی جلوه که همی دوا از دولتی دوا بیامده با همی ولایت با مالداران نرسیده، اونا هم بستونده مردمی وطنداری ستونده دیگه، با ما همی کمکان نرسیده از امو دوا. شاید با ما کمک و دوا نده امو دولت که میده باید بازخواست ما رو بشه. و سلام بشه.
من صدرالدین هستم، از زندان امارات متحده عربی از ابوظبی صحبت میکنم. اینجا ما برج یک 2009 گرفتار شدم، تا حالا در زندان هستم، در صورتی که 8 سال 9 سال 10 سال داره میگذره، هیچ خبری نیست. برای ما نه سفارت برای دیدن میاد، نه خبری میگیره، نه کمک، نه کدام مساعده انسانی صورت گرفته. لطفا خواهش میکنم این صدای ما را پخش رادیوی آزادی کنید. ما خواهشمند هستیم از دولت ما، خصوصا از وزارت خارجه کشور که برای ما کاری بکنن. در حدود 9 سال 10 سال میشه که ما در زندان هستیم. تنها من نیستم، خیلی افغانی های دیگه هم هستن که در اینجا هستن. خواهش میکنم خلاصه از وزارت خارجه محترم افغانستان کاری بکنه برای زندانیا.
محترم آقای عزیز احمد سرباز، رئیس نظارت از محلات سلب آزادی لوی سارنوالی، ما چند پیام داریم از ابودابی، از زندانشان پیام داریم. چندین نفر پیام گذاشتنم به زبانهای دری و پشتو، اونام خواهش کردن که ما عریضهشان به شما برسانیم. میگن تقریبا 10 سال است یا 9 سال است که در اونجا هستن، کسی حتی از وزارت خارجه یعنی از سفارت خانه هم کسی نمیای خبرشان نمیگیره. دیت موارد چی باید شود؟
خب از در قسمت از این که وزارت خانه های مختلف اونا وظایف خود دارن، وظایف که مربوط وزارت محترم خارجه میشه، ما سفارت هایی که در کشور ها داریم و کنسولگری هایی که داریم، وظایف اساسی از اونا دفاع از حقوق ادبای کشور ماست. اون میشه که مستقیم شما هم روی وزارت محترم خارجه به تماس شدیم و اگر کسی عریضه داره، احکام داره، اون رو بیداری ما برسانون رسمن، انشاءالله ما داخل اقدام میشیم. چون موافقت نامه ها موجود است، اگر هر قدر دیپلمات های ما در اینجا کار بیشتر بکنن، فکر میکنم مزایای بیشتر داشته باشن. ما چی در آن چیزی که در اداره محترم لوی سانمولی و برای ما با شخص جناب لوی سانمولی سر بدایت شمی بوده که اجرات به موقعی را ما تا جایی که تانسته، مثلا جمهوری اسلامی ایران، از ایران هم هر قدر نفر انتقال شد و ما تونستیم به اساس این موافقتنامه تا تعدیلش با همکاری مستقیم سر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان بنابر هدایت محترم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مورد انجام دادیم و برخواست ها در قسمت 580 نفر متصمیم گرفتیم. اول مربوط این میشه که دیپلومات های ما چقدر سرعت عمل دارن، کارهای خودشون هست، هر زمانی که مراحل کاری از اونها صورت بگیره و اصلا در ما برسه ما داخل اقدام بشیم. و پیام ما بنی است که هر هموطن ما که در هر کشور محبوس هستن، در کشورهایی که ما سفارتخانه داریم به اونا مراجعه بکنن و اگر از تقارب فامیلشان داخل افغانستان هست داره لیستان اولی در خدمتشان هست مراجعشان رو بیپذیری میکنن.
محترمه سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، ما یک پیام از ولایت هرات داریم. فکر میکنیم که این پیام بسیار جدی است. ما گفتیم مستقیما به خود شما ایرا بشنوانیم که اگر در مورد کدام اقدام شوه.
ولایت هرات پیام گردشون، خدا خانه پیام چند چلیل امد هستم. از ولایت هرات پیام گردشون، خدا خانه پیام چند نشر کنیم. امنیت ملی هرات هست یا امنیت ملی کابل فرق نمیکنه، خیلی شکنجه میدن. باور کنن ما بندی داریم، الان بندی رو بردم، عوض بردم، پیرامون که رفته همه برق دادم، این همیتی چیزی که باور کنیم دیگه به زندگی دیگه دیگه نمیتونه تا باور دیگه آنه سالی باشه به جامعه های میزنم، بدم برق میدن، شکنجه میدن، یک انسان رایدی میکنم. شما چی حق دارین که مثلیم بزنیم بکشیم خوبیتره دیگه؟ شما ناقص میکنیم، جامعه تقدیم میکنیم، الان ما چه کار کنیم برادر؟ همیتا میزنم، همیتا شکنجه بنده بدم، برق میدم، مردم هم عیبی کردم، خستم از اینا فرسان نمی کنم، می ترسم، همه به می ترسم، دولت می ترسه، یک دگه می ترسه، یک دگه می ترسه، فرسش نی بازخواست نی از اینا که اینا امنیت ملی هم.
بله محترم سیما سمر، خدمتتان تقدیم کردیم. چون ما هم نمیتونیم این از نزدیک موضوع رو تعقیب کنیم، منتها اتر ادعاها بسیار زیاد است، اما با احتیاط باید برخورد شود. نظرتان در این مورد بگیریم سیب.
یک ماه پیش تقریبا راپور شکنجه رو در سال گذشته نشر کردیم.
بله.
و این آدم همکارای ما نظارت میکنن. ما به صورت قطع گفته میتونیم که میزان شکنجه پایان آمده، اما هنوز متاسفانه شکنجه وجود داره. ما خوب است که صدا رو ما شنیدم، همکارای ما به صورت منظم نظارت میکنن، ولی بازم من میگم که برن ببینن محبس هراته. و این آدم اگر لطف بکنه دفتر کمیسیون به جزئیات در جریان بانه که کی است، چون همکارا وقتی که میره زندانی ها پرسان میکنن، زندانی ها اگر نترسن میگن دیگه. حالا اگر او در کی در امنیت ملی باشه، کی در نظارتخانه پلیس و یا در محبس، ما پیدا میکنیم، ما این مورد بررسی قرار میدیم. مهمدار شکنجه یک عمل غیر انسانی است، خلاف کرامت انسانی است و باید کسایی که متهم به شکنجه کردن است جزای خود ببینن.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
سر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلیم تر شده نازنین نازنین زنگ دلیم تر شده نازنین نازنین به نفش پرپر شده نازنین سردی ما